أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما سومین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که شما عزیزان می توانید این درس را در کتاب مورد بحث ما صفحه 39 تا 47 ملاحظه نمایید. این درس درباره پیشینه مناقشات مرزی ایران و عراق است که گزیده ای از آن تقدیم حضورتان می شود. در مقدمه این بحث می گوییم آغاز مناقشات بین کشورهای ایران و عراق به سال 1931 میلادی برابر با 1310 شمسی برمی گردد. در این سال دولت عراق که تحت الحمایه انگلستان بود با ارسال چندین یادداشت اعتراض آمیز به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروندرود کرد و در سال 1934 میلادی برابر با 1313 شمسی به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروندرود به جامعه ملل شکایت کرد. در سال 1937 میلادی برابر با 1316 شمسی طی قراردادی حق کشتیرانی در سراسر اروند به استثنای 5 کیلومتر از آبهای آبادان تا تالوگ به دولت عراق واگذار شد. این قرارداد در چارچوب اهداف راهبردی بریتانیا به ایران تحمیل گردید و در چنین شرایطی روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد. در سال 1969 میلادی برابر با 1348 شمسی عراق اروندرود را جزء لاینفک کشور خود نامید و از ایران خواست پرچمهای خود را از کشتیها پایین آورد. طی این اظهارات ایران عهدنامه مرزی قبلی را ملغا اعلام کرد و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود. این رویداد دو کشور را تا آستانه برخورد نظامی پیش برد تا اینکه با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر در جریان اجلاس سران اوپک در الجزیره دو کشور به توافقاتی برای حل اختلافات دست یافتند و خط تالوگ را به عنوان خط مرزی پذیرفتند. انعقاد قرارداد 1975 میلادی برابر با 1353 شمسی معروف به قرارداد الجزایر در ظاهر باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی بهتر شد، اما آرامش نسبی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. پیروزی انقلاب اسلامی موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شد. ایران از صف حامیان بلوک غرب خارج شد و آمریکا عراق را به جنگ با ایران ترغیب نمود. اگرچه ظاهر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اختلافات مرزی عنوان گردید، اما در واقع تجاوز عراق به ایران نتیجه نارضایتی دو بلوک شرق و غرب از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن بر منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه‌کار عربی بود. این جنگ تحمیلی به رغم حمایت‌های بی‌دریغ استکبار جهانی و ارتجاع منطقه 8 سال به طول انجامید و سرانجام در 23 مرداد 1369 صدام برای صلح با ایران به پذیرش قراردادی تن داد که زمانی به خاطر لغو آن جنگ را آغاز کرده بود و خط تالوگ به عنوان مبنای تقسیم اروند رود مورد تأیید دو کشور قرار گرفت. در توضیح و تبیین بیشتر این درس به چند مطلب اشاره می کنیم. مطلب اول درباره دولت عثمانی تا تشکیل دولت عراق. در اوایل قرن دهم هجری شاه اسماعیل صفوی دولت مرکزی قدرتمندی را به نام صفویه در ایران تأسیس کرد که موجب نارضایتی و ناراحتی همسایه غربی ایران یعنی امپراتوری عثمانی شد که ادعای خلافت بر مسلمانان را داشت. در نتیجه جنگ‌های خونین ایران و عثمانی که در حقیقت جنگ تضاد منافع دو ابرقدرت منطقه‌ای بود آغاز شد. این جنگ‌ها در دوره‌های صفویه، زندیه، افشاریه و قاجاریه ادامه داشت و مرزهای دو کشور همواره تغییر می کرد. شایان توجه است که نقش کشورهای اروپایی را نباید در تشدید جنگهای بین ایران و عثمانی نادیده گرفت. کشورهای اروپایی از زمانی که دولت قدرتمند صفویه در مقابل دولت عثمانی قد علم کرد همواره با تحریک و توطئه سعی می کردند قدرت بزرگ امپراتوری عثمانی را متوجه ایران کرده تا مانع توسعه فتوحات آنان در اروپا شوند. جنگ‌های طولانی بین ایران و عثمانی به اروپایی‌ها فرصت داد تا وضعیت مطلوبی در داخل پیدا کنند و به فکر جهانگشایی و توسعه تجارت و بازرگانی در قاره‌های دیگر باشند. بنابراین هرگاه از ناحیه عثمانی‌ها احساس خطر می‌کردند با طرح نقشه‌های شوم آتش جنگ بین ایران و عثمانی را روشن می‌کردند. لازم به یادآوری است جنگ‌های بین ایران و عثمانی علل و عوامل مختلفی داشته است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. عامل اول اختلاف مرزی دو دولت و توسعه طلبی حکام عثمانی و چشم داشت آنها به قسمت‌هایی از خاک ایران. عامل دوم دامن زدن انگلیس به اختلافات مذهبی بین دو کشور. عامل سوم بدرفتاری حاکمان و مأموران دولت عثمانی با زائران ایرانی که برای زیارت عتبات عالیات به عراق عزیمت می کردند. عامل چهارم تحریک و آتش افروزی کشورهای اروپایی بین ایران و عثمانی به منظور تضعیف این دو ابرقدرت شرقی و تأمین امنیت و منافع خود. مطلب دومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم توضیح مختصری درباره تشکیل کشور عراق تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. پس از جنگ جهانی اول در سالهای 1914 تا 1918 میلادی برابر با 1293 تا 1297 شمسی امپراتوری عثمانی که از دولتهای مغلوب جنگ بود فرو پاشید و کشورهای جدیدی به جغرافیای جهانی وارد شدند. از جمله آنها تشکیل عراق در سال 1920 میلادی برابر با 1299 شمسی در بین النهرین بود که از سوی جامعه ملل سازمانی شبیه سازمان ملل متحد فعلی برای مدت 12 سال تحت قیمومیت و سرپرستی انگلستان درآمد تا پس از کسب توانایی‌های لازم و تجارب اداری و سیاسی به استقلال کامل دست یابد. ادعاهای مرزی ایران با کشور جدید عراق همان موارد اختلاف با عثمانی سابق بود که بخش عمده این اختلاف مربوط به مرز مشترک رودخانه ای اروند و حقوق کشتیرانی در آن بود. عدم پذیرش و نارضایتی دولت ایران از مرزهای تعیین شده با عراق سبب گردید که ایران از به رسمیت شناختن دولت عراق خودداری کند. دولت انگلستان که در هر دو کشور دارای نفوذ بود و اختلافات روبه تزاید ایران و عراق را خطری برای امنیت منافع خود می دید، حل و فصل اختلافات دو کشور را پیش گرفت که در نتیجه این اقدامات ایران استقلال عراق را به رسمیت شناخت. اما دولت‌های انگلستان و عراق برخلاف وعده‌های خود هیچ گونه اقدامی در جهت تأمین خواسته ایران انجام ندادند که این موضوع باعث تیرگی شدید روابط دیپلماتیک بین ایران و عراق شد که شما دوستان عزیز می توانید به منابع مرتبط برای آشنایی بیشتر با این کشمکش‌ها و نزاع‌ها رجوع نمایید. مطلب سومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم نگاهی گذرا به قرارداد الجزایر است. در اجلاس سران دولت‌های صادرکننده نفت اوپک که 4 تا 6 مارس 1975 میلادی برابر با 13 تا 15 اسفند 1353 شمسی در الجزایر تشکیل شد، با ابتکار و میانجیگری رئیس جمهور الجزایر بین ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات بر اساس رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر توافق و بیانیه‌ای منتشر شد. برخی از مفاد قرارداد 1975 الجزایر عبارتند از 1. دو کشور مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه استانبول مورخه 1913 میلادی برابر با 1292 شمسی و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه 1914 میلادی برابر با 1293 شمسی تعیین کنند. 2. مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین کنند. خط تالوگ همانطور که در درس قبلی بدان اشاره کردیم یک قرارداد بین المللی در خصوص محدوده مرزی رودخانه ای بین کشورها بود و معمولاً خط القعر رودخانه مرز محسوب می گردد، یعنی اون قسمتی از رودخانه که عمق بیشتری دارد و از ژرفای بیشتری برخوردار می باشد. 3. همچنین طرفین متعهد شدند در مرزهای خود کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذی که جنبه خرابکارانه داشته باشد اعمال کنند. اینها برخی از مفاد قرارداد 1975 معروف به قرارداد الجزایر بود که بدان اشاره نمودیم. بر اساس مفاد قرارداد الجزایر بند 1 به نفع عراق بود، یعنی 700 مایل از اراضی جنوب قصر شیرین به عراق تعلق می گرفت و بند 2 به نفع ایران بود، یعنی هر دو کشور هیچ ادعای مالکیتی در مورد اروندرود نداشته و مشترکاً استفاده نمایند. و بند 3 نیز به نفع عراق بود، یعنی ایران از دخالت در امور داخلی عراق پرهیز کند و به اکراد عراقی کمک رسانی نداشته باشد. آخرین مطلبی که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره بهانه رژیم بعث عراق برای شروع جنگ تحمیلی است. با توجه به مفاد قرارداد 1975 الجزایر، رژیم بعث عراق در آستانه تجاوز به ایران طی یادداشتی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد لغو یک جانبه قرارداد الجزایر را اعلام نمود و تأکید کرد که پذیرش این قرارداد در آن زمان بر عراق تحمیل شده است و در شرایط کنونی رسالت عراق ایجاب می کند تا کنترل امنیت خلیج را به دست گرفته و نقش خود را ایفا کند. از این رو رژیم عراق خود را موظف به رعایت قوانین، تعهدات و قواعد حقوقی و بین المللی نمی داند. رژیم بعث عراق با عنوان عوام فریبانه احقاق حقوق تاریخی عراق برای لغو قرارداد الجزایر ابتدا در تاریخ 17 تا 19 شهریور 1359 اقدام به اشغال مناطق زین القوس و سیف سعد، خان لیلا و میمک نمود و سپس طی یک نطق تلویزیونی در تاریخ 17 سپتامبر 1980 میلادی برابر با 26 شهریور 1359 قرارداد مزبور را به طور یک جانبه ملغا و بی اعتبار دانست. نقض یک جانبه قرارداد 1975 الجزایر از سوی عراق در حالی که قرارداد به طور رسمی به تصویب طرفین رسیده و رسمیت آن از جانب دو طرف اعلام شده بود، عملی برخلاف تمامی اصول و موازین روابط بین المللی و منشور ملل متحد به شمار می آمد، به خصوص آن که طبق روش جاری عقد قراردادها و پیمانها بین دول، اسناد تصویب معاهدات فوق به سازمان ملل متحد ارسال شد و در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. برای آشنایی بیشتر با پیشینه مناقشات مرزی ایران و عراق علاوه بر کتاب مورد بحث ما، می توانید به کتاب آشنایی با دفاع مقدس نوشته دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی و نیز کتاب تاریخ دفاع مقدس از همین نویسنده و کتاب نگاهی اجمالی به دفاع مقدس نوشته عباس تیموری مراجعه نمایید. بحث امروز را با یادی از شهید ناصرالدین باقانی از شهیدان سرفراز دفاع مقدس به پایان می‌رسانیم. شهید ناصرالدین باقانی در سال 1346 در خانواده ای مذهبی و روحانی در قم به دنیا آمد. با شروع حوادث انقلاب و جهت یاری مردم به سبزوار رفتند. پدرش نماینده دور اول مجلس از سوی مردم سبزوار گردید. ناصرالدین در شاخه جوانان حزب جمهوری اسلامی مشغول فعالیت شد و در این مدت 4 بار برنده مسابقات قرآن کریم شد. با سپری کردن دوران دبیرستان در دانشگاه امام صادق علیه السلام پذیرفته شد. خودش می گفت من دانشگاه امام صادق علیه السلام را به دانشگاه امام حسین علیه السلام تبدیل کردم و مدرک قبولی را از دستان آقا ابا عبدالله علیه السلام گرفتم. ناصرالدین باقانی از عملیات بدر در جبهه حضور داشت و در عملیات کربلای 5 در حالی که 19 سال بیشتر نداشت در 21/12/65 به فیض شهادت رسید. دست نوشته ها و وصیت نامه او بسیار عجیب و خواندنی است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درباره این شهید والا مقام می‌فرماید: نوشتجات این شهید عزیز را مکرر خوانده ام و هر بار بهره و فیض تازه‌ای از آن گرفته ام. این شهید والا مقام در فرازی از وصیت نامه خود می نویسد: شهید کسی نیست که ناگهان به خون بغلتد و نام شهید بر خود بگیرد. شهید در این دنیا قبل از این که به خون بتپد شهید است و شما همچنان که شهیدان را در این دنیا نمی توانید بشناسید و بفهمید، بعد از وصالشان نیز هرگز نمی توانید درکشان کنید. شهید را شهید درک می کند. اگر شهید باشید شهید را می شناسید، وگرنه آینه زنگار گرفته چیزی را منعکس نمی کند که نمی کند. برخیزید و فکری به حال خود کنید که شهید به وصال رسیده است و قصه ندارد. این شهید والا مقام در فرازی دیگر از وصیت نامه خود خطاب به امام خمینی رحمت الله علیه می نویسد: ای که جان عالم به فدای تو باد، ای که همه عالم به فدای یک تار مویت، ای خمینی، ای ذخیره الله للشیعه، من خود را مدیون تو می دانم، سر و جانم را در طبق اخلاص گذاشته فدایت می کنم. تو بودی که به ما یاد دادی که هر که به پیامبر گرویده است مأموریت استقامت دارد و ما درس شهادت را از تو آموختیم که تو خود پدر همه شهدایی. این شهید عزیز و والا مقام در فرازی دیگر از وصیت نامه خود خطاب به امت اسلامی می نویسد: پیرو امام باشید، نه در حرف بلکه در عمل. گوش دل به سخنانش بسپرید و حرفهایش را بدون چون و چرا بپذیرید و کلن در هر عصری امام خود را بشناسید. و اکنون که حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف در پرده غیبت است، ولی فقیه عصر خود را بشناسید. اگر امام خود را شناختید گمراه نمی شوید، وگرنه به چپ و راست منحرف خواهید شد. اسلام را از روحانیت مبارز و اصیل فرا بگیرید، نه از قلم و زبان منحرفان. در این زمانه عده‌ای مغرض و جاهل پیدا شده اند که اسلام بدون روحانیت را ترویج می کنند. به عبارت دیگر مروج طرح جدایی دین از سیاست هستند و میگویند که روحانیت در انقلاب شرکت داشت و رهبری کرد و انقلاب پیروز شد، خدا پدرش را بیامرزد، ولی حالا باید برود گوشه حوزه ها و درس و بحث را ادامه دهد. این منحرفان را بشناسید و از صحنه انقلاب بیرونشان کنید. اینها همانهایی هستند که با نامهای مختلف ولی با یک ماهیت مطهری را شهید کردند، بهشتی را با تهمتها و فحشها، ترور شخصیت و سپس با کینه شیطانی ترور فیزیکی کردند. اینها همانهایی هستند که شیخ فضل الله نوری را بر سر دار کردند و شادی کردند. اینها همانهایی هستند که آقای خامنه ای را میکوبند. این شهید والا مقام در ادامه وصیت‌نامه خود مینویسد: جنگ با عوامل خارجی مسئله سختی نیست، اما این منافقان داخل هستند که از همه بدترند. منافقین از کفار بدترند. با جدایی از این منحرفان قلب امام را شاد کنید. مسئله دیگر این که در مصائب و مشکلات صبر کنید. ان الله مع الصابرین. بهشت را به بها دهند نه به بهانه. بهای بهشت سنگین است. بهای بهشت کالای عشق است، یعنی خون. کربلا رفتن خون می‌خواهد. ماجرای کربلا ماجرای خون و قیام است. ما همه وسیله ایم. اصلاً این جنگ و این انقلاب و این برنامه ها همه چیده شده تا خدا در این بین دوستانش را به پیش خود ببرد و خالص را از ناخالص جدا کند. پس به صحنه بیایید و از خون شهدا پاسداری کنید. این شهید عزیز در ادامه وصایای خود می نویسد: هوای نفس را مغلوب کنید، برای خدا کار کنید، در کارها نظم را رعایت کنید، به مستحبات اهمیت لازم را بدهید تا از شر شیطان در امان باشید، به خداوند نزدیک شوید با انجام نوافل، مخصوصا نافله شب، صبر را پیشه خود کنید و بدانید امم پیش از شما هم سختی بسیار دیده اند. با فساد و عوامل فساد به سختی مبارزه کنید، چون دشمن می خواهد از همین راه ما را به اضمحلال بکشاند. از همه رفیقان و دوستان و آشنایان که حقی برگردن من دارند طلب حلالیت می کنم و عاجزانه می خواهم که مرا حلال کنند، بلکه بار گناهم سبکتر گردد. به امید دیدار در سرای باقی در کنار آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فاطمه الزهرا علیها السلام از همه التماس دعا دارم. امیدواریم خداوند متعال ما را از رهروان راستین آن عزیزان قرار دهد ان شاء الله. و اما فعالیت کلاسی این هفته برای شما دوستان عزیز این است که اولا به نظر شما علت اصلی مناقشات مرزی ایران و دولت عثمانی در طول تاریخ چه بوده است؟ ثانیاً دولت انگلیس در انعقاد معاهدات میان ایران و عراق چه نقشی داشته است؟ و ثالثاً از مجموع مناقشات تاریخی ایران و عراق چه نتایجی به دست می آید؟ پاسخ خود را به نام کاربری بنده در ایتا ارسال نمایید. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.